پاراگراف اول.
خوش اومدید. اینجا پاراگراف اوله و من محمد زرقامی هستم. ما دقیقاً از کی عوض شدیم؟ از وقتی تلفن از وسیله‌ای برای زنگ زدن تبدیل شد به جایی برای زندگی کردن؟ از وقتی دوست پیدا کردن، بازی کردن، عاشق شدن، کار کردن و حتی تنها ماندن شکل دیگری پیدا کرد؟ یا از وقتی فهمیدیم چون همیشه همین طور بوده دیگر جواب کافی نیست؟ نسل سوخته‌ای میان آرزوهای خود، انتظارات جامعه و باورهای حکومت که یک روز چشم باز کرد و خود را در سرزمینی ناآشنا دید. ما کم کم به جهانی ناآشنا قدم گذاشتیم و شدیم مهاجران دیجیتال. به همراه عده زیادی از پناهندگان دیجیتال میان بومیانی که در این جهان بزرگ شدند و از اول داخلش بودند. برای همین است که گاهی یک یوتیوبر را میلیون ها نفر میشناسند و ما نه.
خیلی ببینید بلیتاشو بگیرید. بابری 10 تا 12
یک بازی میتواند برای یک نفر فقط بازی نباشد و یک جمع مجازی بدون رهبر و تشکیلات ناگهان خودش را در خیابان نشان بدهد. مسئله فقط تفاوت سلیقه نیست. چیزی در شیوه ارتباط گرفتن، انتخاب کردن، کار کردن، سرگرم شدن و نگاه کردن به آینده عوض شده است. و شاید شکاف نسلی اسم دقیقی برای این فاصله نباشد. شاید بیشتر شبیه فاصله میان دو تجربه از یک جهان باشد. اما یک چیزی هنوز هم مشترک است. ما و اینها نوبت خود را انتظار می‌کشیم.
آسیا بگر به نوبت، بگو پس نوبت ما کو، سهم ما قسمت ما کو، حرمت خلوت ما کو. بیرق ما تو نگو، رخت عزا شد سهم نسل من و تو، باد هوا شد سهم نسل من و تو، باد هوا شد.
مهمانان من در این پاراگراف اول: از اسپانیا مریم عطایی، دانش آموخته ادبیات نمایشی و کارشناسی سینما. خانم عطایی فیلم‌های عرقسگی و خانه دوست اینجاست را به همراه همسرش کارگردانی کرده که هر دو فیلم نگاهی دارد به زندگی روزمره نسل جوان ایران. ما را همراهی می‌کنه و کاستیل هیدری هنرمند جوانی است که ساکن هلند است. 6 سال پیش ایران را ترک کرده. آغاز فعالیت‌های سیاسی خانم هیدری به دوران جنبش سبز ایران برمیگردد و همکنون هم در گروه سیاسی ولت عضویت دارد که در راستای سیاست‌گذاری برای اتحادیه اروپا فعالیت می‌کند. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان برنامه. خانم عطایی، اجازه بدید از شما آغاز کنیم، چون شما در فیلمی که اخیراً ساختید و در جشنواره کارلو بیواری هم همین چندی پیش به نمایش در اومد، خب تصویر خیلی خاصی رو از نسل جوان امروز دارین نشون میدین، نسلی که به نوعی حالا در اون تقسیم بندی ها ازش به عنوان نسل زد یاد میشه. اما این تنها تجربه فیلمسازی نیست، بلکه برخورد با این افراد هم شاید به شما یک داده هایی رو داده که شاید بتونین در موردش اینجا بیشتر صحبت کنی. که وقتی ما داریم در مورد این پدیده ها صحبت میکنیم، آیا این پدیده ها یک پدیده های کاملا مشترکی هستند یا اینها جدا جدا باید در موردش بحث بشه؟ مثلا وقتی ما این تجمعات رو میبینیم، این تاثیرگذاران مجازی یا اینفلوئنسرها، یوتیوبرها، هر کدوم از اینها رو آیا باید جدا جدا نگاه کرد یا اینها رو باید در یک خط بهش نگاه کرد و میزان تاثیرگذاریشون رو بهش پرداخت؟
سلام میگم به شما و شنوندگان شما.
من دقیقا نمیدونم که حالا باید همه رو با هم نگاه کرد یا جدا جدا، و فقط در مورد تجربه خودم و برخوردی که داشتم میتونم بگم که من خیلی برام جالب بود که مثلا با توی ایران که بودم با یه ایونت هایی برمیخوردم که ایونت مثلا فشن شو بود توی یه خونه‌ای برگزار میشد که اینو مثلا فالوورهای اون خانوم فقط در جریانش قرار میگرفتن. شما مثلا اگه فالوور اون شخص نباشی اصلا در جریان اون برنامه ها نیستی. خب یه دنیایی برای خودشون دارن دیگه، کسایی که دنبال میکنن. و یکی از این برنامه ها که رفتم خیلی برام جالب بود که دیدم توی خونه‌ای تو شمال شهر تهران برگزار میشد که خب موسیقی داشتن، لباسایی که اونجا ارائه میدادن و کسایی که اومده بودن خیلی تیپ لباس پوشیدنشون برای من جالب بود و متوجه شدم مثلا اصطلاحاتی که به کار میبرن چقدر فرق میکنه با اصطلاحاتی که ما به کار میبردیم تو زمان ما. حالا این جدا از این، مثلا یه ایونتی رفتم، ایونت سالسا، شما باور نمی‌کنین انقدر جالب سالسا می‌رقصیدن، لباس سالسا داشتن و خب اینا انگار تو دنیای خودشون بودن و باز یک فالوورای اون خانم رو و اون آقا رو دنبال می‌کردن که حالا از ایونت اونا اطلاع پیدا کرده بودن. ولی خب این واقعیت هستش که اینفلوئنسرها و کسایی که تو اینستاگرام فعال هستن خیلی تأثیر میذارن روی نسل جدید.
خانم حیدری، از شما این رو بپرسم، به هر حال شما تقریبا میتونیم بگیم نزدیکید به این نسل دیگه، حالا تقریبا یا تحقیقا میتونید خودتون بیشتر توضیح بدید که چجوری نگاه میکنید به خودتون و جایگاه خودتون رو کجا قرار میدید. اما با صحبتهایی که خانم عطایی داشتن و از تأثیر حالا اون تأثیرگذاران مجازی یا اینفلوئنسرها و یوتیوبرها روی این نسل میگن، چگونه میشه به اینها نگاه کرد؟ اینا تا چه اندازه واقعا قدرت این رو دارن که یک بسیج عمومی انجام بدن برای این نسل؟ و به نوعی آیا ما باید این رو اینگونه نگاه بکنیم که اونها اساسا میتونن و این توانایی رو دارن که تبدیل بشن به یک سرمایه اجتماعی یا حتی سیاسی در مقطعی؟
اول که سلام عرض میکنم به هم شما هم خانم عطایی. من یه کوچولو باهاشون مخالفم، از این جهت که این مسئله جدید نیست. اگه به باطن این قضیه نگاه کنین، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، اینا همه یک فرم از رسانه. رسانه همیشه این تأثیر رو روی آدم ها داشته. از اون موقعی که فقط رسانه میشد پوستر و سینماهای ساکن و سینماهایی که چطور میگن حالت نمایش داشته، تا بعدها رادیو اومد، تلویزیون اومد، بعدها سینما خیلی بیشتر رونق گرفت و حالا هم اینستاگرام و یوتیوب هستش. و هر نسلی با توجه به تجربه زیستی که داره به یکی از این فرم‌های به یک شکل از فرم از رسانه واکنش نشون میده. همونطور که توی زمان توی جنگ جهانی دوم یکی از قوی ترین فرم‌های سوشوسوش مغزی رسانه بود و بعدها یکی از مهمترین اتفاقای یکی از مهمترین ابزارهایی که استفاده شد برای برگردوندن آلمان شرقی و آلمان غربی و شکوندن دیوار برلین باز هم رسانه بود. شما نمی‌تونین این رو بگین که این یک چیز مسئله جدیدیه که داره اتفاق می‌افته. بله، افرادی که حالا توی اینستاگرام هستن روی نسل جدید بیشتر تاثیر دارن، افرادی که روی بی بی سی و سی ان ان و کانالای اخبار هستن روی نسل پدر مادرای ما بیشتر تاثیر دارن، قبلترش هم روی رادیو، هر کس روی رادیو صحبت میکرد روی نسل پدر بزرگ مادر بزرگامون تاثیر داشتن.
ولی به هر حال باید قبول کنیم که اونها یه مقداری شرایط رو کانالیزه تر میکردن. یعنی وقتی شما در یک رسانه رسمی هستین با یک نفری که برای خود شبکه ای رو راه اندازی کرده و مثلا وقتی ما پدیده‌ای می‌بینیم که در یک جای شهر عده‌ای رو دعوت می‌کنه و عده‌ای هجوم می‌برن با یک ظرفیت عظیمی به اونجا، این رو نمیتونیم نادیده بگیریم. چنین قدرتی رو
قبلا هم افتاده آقای زرقامی، این اتفاق قبلا هم با توسط رسانه افتاده، همونطور که حتی با استفاده از رسانه دولت‌ها استفاده کردن برای اینکه افرادو به جنگ بفرستن.
خب اینو در نظر میگیرید؟ میگم بسیج عمومی از طریق حکومت‌ها داستانش با بسیج عمومی از طریق یک شخص فکر نمی‌کنم چندان
بشه. بله منم فکر می‌کنم تفاوتش در اینه، یعنی این تفاوت الان در اینه که یک نفر میتونه که رقصنده سالساس یهو کلی فالوور داشته باشه و یه ایونت بذاره و آدم ها ایونت رو برن. فرقش شاید با دوره ما این باشه الان
و در اینجاست که فهم کنم مسئله شکل میگیره، این که ما الان کجای این داستان قرار گرفتیم، اصلا نگاهمون به نسلی که داره پدید میاد و متفاوت داره عمل میکنه. چیزی که من تصویرشو حداقل در فیلم خانم عطایی هم دیدم، تکلیف ما کجاست با اینها، به چه صورتیه؟ آیا ما همون شکلی باید نگاه بکنیم که مثلا حکومت داره نگاه میکنه الان، مثلا بسته شدن کافه ها که پاتوقهای اینهاست؟ و باز هم من ارجاع میدم به فیلم خانم عطایی چون خودشون حضور دارن و این فیلم رو به تازگی ساختن، در فاصله دو جنگ این فیلم رو ساختن، یعنی جنگ 12 روزه و جنگ بعدی. اینجا اون پاتوقها داره هدف قرار میگیره، چرا باید این اتفاق بیفته؟ این سواله. اگر تاثیرگذار نیستن پس
کامل، من نگفتم اصلا تاثیرگذار نیست، گفتم مطمئنن که تاثیرگذاره. تنها حرفی که من دارم اینه که این یک مسئله جدیدی نیست. تنها اتفاقی که داره به نظر من نکته‌ایه که خیلی مهمه اینجا، خفقانیه که توی ایران جمهوری اسلامی به وجود آورده. خب شما این مسئله رو شو، خب جنزی یک جنریشنیه که توی همه جای دنیا هست، خب و شما این حرکت ها رو نه که توی جاهای دیگه نبینید، ولی به شدتی که توی ایران وجود داره اون تأثیر وجود نداره اینجا. و تنها دلیلش هم به نظر من، یعنی تجربه شخصی من، اون تشنگیه که توی ایران هست. مثلا من اون موقعی که آب‌بازی توی پارک آب و آتش اتفاق افتاد، من ایران بودم و اون ایونت خیلی پخش شد توی اینترنت و همه موشنی و همه اینجوری که بریم ما هم بازی کنیم، چون هیچ تفریح دیگه ای نیست، یعنی هیچ تفریح دیگه ای نداشتیم به عنوان یه نوجوونی که حالا توی ایرانه، هم از طرف خانواده حالا شاید یکم تحت فشاره، هم از طرف جامعه تحت فشاره، تفریح نداره. و وقتی که یه اتفاق، یک ایونت این شکلی، حالا مثل یه کسی که عاشق مده و توی ایران ما هیچ ایونتی برای مد و فشن نداریم، حالا یک طراح لباسی که حالا توی ایران داره فعالیت میکنه از طریق فروعه هاش میاد این ایونت رو برگزار میکنه، خب به خاطر این شاخص بودن و به خاطر این کمیاب بودنش شاید که خیلی خیلی باب میشه و خیلی مد نظر قرار میگیره و خیلی یهو مورد استقبال قرار میگیره. چیز جدیدی نیستش که بگیم این اتفاق قبلا اصلا نیفتاده و این الان فقط داره میفته. قبلا هم افرادی که چیز نبودن، افرادی که هم اصلا، بیایم برگردیم به زمانهای خیلی قبلتر از رسانه های به صورت فرمی که ما الان میشناسیم، افرادی بودن که فقط با نوشتن کتاب خیلی اسمشون همه جا پخش میشد و از کشورهای دیگه مردم ماها با شتر و اسب و اینا سفر میکردن که بیان در مکتب این آدم بشینن و باهاش صحبت کنن. نمیگم فرق نداره، مطمئنا الان خیلی از اون فیلترهایی که قبلا بوده، خیلی از اون ناب بودن اون شخصیت از این اکویشن کاملا حذف شده و بله، هر کسی که حالا بتونه یک ویدیو یا چند ویدیو وایرال داشته باشه میتونه که یک استند و یک رسانه داشته باشه. و این کلا خودش
تفاوت الان همینه دیگه.
اتفاقا اجازه بدید حالا خانم عطایی هم وارد بحث بشن، چون من خواستم ازشون بپرسم که آیا واقعا ما باید بپذیریم که این تفاوت ها نشان میده که یک تغییری در ساختار رخ داده یا نه تغییری رو شاهدش نیستیم، یعنی این نسل همون نسل همون رفتار رو داره انجام میده که نسل گذشته خودش داره انجام میده و هیچ تفاوتی نداره.
من که به شخصه احساس میکنم این نسل خیلی، حالا ما همسن هستیم درسته، با نسل ما خیلی متفاوتن. یعنی برای من خیلی جالب بود که احساس میکنم اون دیوارهایی که شاید اطراف ما وجود داشت، دیوارهای نامرئی که وجود داشت، که حالا تو فیلم اول ما عرقسگی هم ما سعی کردیم به اون بپردازیم، توی این نسل خیلی کمتره، خیلی کمتر.
میشه دقیقاً خانم عطایی بگین اون دیوارها از نظر شما چی بوده که توی این نسل شما کم رنگتر میبینید؟ حالا بعد میتونیم برسیم به اون نقطه اساسی که این دیوارها رو آیا خانم حیدری هم میبینن که به هر حال خیلی نزدیکترن به نسل زد بزار.
بله درسته. ببین مثالش راحت بودن با اون چیزی که انسان میخواد، اون فرض کنین مثلا برای من خیلی جالب بود که انقدر از نظر حالا اینکه مثلا جوانهایی که من حالا با دیدم و باشون وقت گذاشتم خیلی با خودشون راحتن، اگر همجنسگرا هستن اگر نیستن یا هر چیزی، خیلی راحت راجع به این قضیه صحبت میکنن. این توی نسل ما اصلا وجود نداشت. یعنی حتی مایی که رشته سینما میخوندیم، رشته تئاتر میخوندیم، من یادم این تابو بود، این تابوها شکسته شده و فکر میکنم یکی از دلایلش هم همین نسل زد خیلی راحت تر با این مسائل برخورد میکنه و شاید به خاطر فضای مجازی و اینستاگرام یکی از به وجود اومده این قضیه. خیلی خیلی دوستیای خیلی عمیقی با هم دیگه دارن، همین در واقع جوری که با هم برخورد میکنن خیلی میگم به نسبت با نسل ما فرق داره.
خانم حیدری، خب حالا این دیوارها رو که الان خانم عطایی گفتن شما هم احساس میکنید یا نه شما اعتقاد دارید که فقط قهرمانهای این نسل عوض شده و اساساً چیزی در نظام مرجعیت فرهنگی توی ایران امروز در این لحظه‌ای که ما داریم صحبت می‌کنیم تغییر نکرده؟
نه 100% تغییر کرده و اتفاقا من بعد از نسل شما تشکر کنم، چون که نسل شما با جنگیدن و با تابو شکنی ها راه و برای ما یکم هموارتر کرده که برای ما الان این ساده تر باشه و اینطوری نبوده که ما یهو خودمون بلند شده باشیم و بیدار شده باشیم و تصمیم گرفته باشیم که اوکی پس ما امروز همه اون دیوارهایی که بوده میشکنیم، تمام اون استریوتایپ ها رو میشکنیم، تمام اون
کلیشه ها،
تابوها و کلیشه ها رو از بین میبریم. اصلا اینطوری نبوده. اگر ما الان میتونیم انقدر راحت راجع به هویت خودمون، هویت جنسیمون صحبت کنیم، به خاطر اون خانواده هایی بوده و به خاطر اون پدر مادر هایی بوده که از قضا از نسل قبل‌تر از ما بودن و اونها یک سری دیوارها داشتن که اونها شکوندن و بعد به ما یاد دادن که این دیوارها باید شکسته بشه، یه سری از این موارد هست که باید راحت‌تر بشه، به ما اجازه دادن صحبت کنیم. همونطور که مثلا ما خیلی آمون شنیدیم که مادرامون گفتن ما اصلا اجازه نداشتیم جلوی پدر مادرمون پامون رو دراز کنیم، الان تو مثلا روبروی من وایسادی مثلا دهن به دهن من میذاری. مثلا این سوهنیه که ما خیلی میشنیدیم، به شخص من خودم خیلی از مادرم اینو شنیده بودم. ولی خب کی این اجازه رو به من داد؟ کی این اجازه رو به من داد که هویت خودم رو بشناسم و بتونم خودم باشم بدون سرکوب و بدون خشونت و بدون هیچ گونه محدودیتی، حداقل در داخل خونه بتونم صحبت کنم، بتونم حرف خودم رو داشته باشم و فکر کنم، مستقل باشم؟ خب اینها همه از شجاعت نسل قبل میاد. حالا این شجاعت شاید توی جامعه و به صورت گسترده اونقدری به چشم نمی اومد توی اون نسل، ولی مطمئن باشین تأثیرش رو توی تربیت کودک و توی چون هم این نسل ها شدن مادر پدر ما، شدن معلم های ما، شدن خاله و عموهای ما، افرادی که به ما یاد دادن که برای حق و حقوق خودمون وایسیم و راجبش صحبت کنیم، شدن فیلمسازهایی مثل خانم عطایی که به ما فیلم ها و رسانه هایی رو نشون دادن که این جرأت رو به ما بده که ما وایسیم جلوی این کلیشه ها و جلوی این دیوارهای نامرئی که خیلی سرکوبگر بوده و خیلی آزارگر بودن این دیوارها و هویت افراد رو ازشون گرفتن. پس این شجاعت، بله، نسل زد و حتی نسل آ به نظر من شجاعتی دارن که واقعا مثال نزدنی، اما این شجاعت بالاخره از یک جایی باید تقویت شده باشه و از یک جایی باید اون سرکوب نشدن این شجاعته که بروزش رو انقدر به چشم میاره به نظر من.
خانم عطایی چقدر موافقید که سرچشمه اون چیزی که الان خانم حیدری دارن مثال میزنن برمیگرده به همین پدرها و مادرهایی که از نسل قبل‌تر هستن، حالا در جایگاهی قرار میگیرن مثل مثلا حالا شما که میدونم فرزندی هم دارید حالا، و اون موقع اونها هن که این رو تزریق میکنن و تزریق کردن به بدنه این نسل، و این حاکی از تحولات جهانی نیست، یعنی این نظام یا انگاره دو جهانی شدن و دو فضایی شدن نسلی که حالا ازش به عنوان زد نام برده میشه، و قطعا خب ما شاهد نسل‌های بعدتر هم خواهیم بود که تحولات جدیدتری رو تجربه میکنن.
من با ایشون موافقم. من فقط فکر میکنم که هر دوی اینها هست، یعنی شاید هم در واقع نسلی که متولد دهه 50 و 60 بوده که الان ما بچه های این نسل و اون نسل رو میبینیم، این قدرت رو به بچه هاشون دادن و آزادتر گذاشتن بچه های خودشون رو، و چون به خاطر اینکه خودشون محدودیت بیشتری داشتن، و هم به هر حال این جهانی شدنه، اینستاگرام، فیلم هایی که جوان ها میبینن الان. شما، من واقعا برام جالب بود که چقدر همه مسلط به زبان انگلیسی هستن، سریال های آمریکایی رو میبینن، سریال های اروپایی رو میبینن. خب زمان ما همه چیز یه کمی محدودتر بود. من یادمه مثلا ما یه شخصی داشتیم به اسم فیلمی که این هر هفته میومد، حالا 10 تا فیلم مثلا با خودش داشت یا 20 تا فیلم با خودش داشت و ما یکی دو تا انتخاب میکردیم، یه سه تا انتخاب میکردیم و خیلی خوشحال بودیم که 3 تا فیلم داریم که تماشا میکنیم تو طول هفته. ولی الان دیگه این، شما اصلا حسابشو بکنید، اینستاگرام هست، تیک تاک هست، تمام سریال ها بچه ها میتونن سریع نگاه کنن، یعنی تمام سریال های روز رو تماشا کرده بودن وقتی که من تو ایران بودم و باهاشون صحبت میکردم. اینا خیلی تاثیر میذاره دیگه. یا بلاگرهایی که خیلی راحت توی ایران الان از مثلا همین مورد که هویت جنسی خودشون صحبت میکنن.
این هویت جنسی گویا خیلی مسئله مهمی شده و بسیار بهش پرداخته میشه، ضمن اینکه ما شاهد این هستیم که اصلا زبان در بین این نسل چه جایگاهی داره، چه عنصری هست. یعنی برای شما به ویژه که به هر حال با فیلم نامه سر و کار دارید و حالا میایین مثلا تمرکزتون رو میذارید روی مسئله این نسل، اونجا زبان چقدر کاربرد داره و شما چجوری میتونید این زبان رو بهش نزدیک بشید؟
خب اصطلاحا که خیلی تفاوت داشت، برای من خیلی برام جالب بود که میشیدم که چقدر مثلا که به جای زندگی میگفتن زیست ما، یا مثلا دیت بذاریم جای قرار گذاشتن، یا خیلی اصطلاحات انگلیسی وارد در واقع محاوره شده. و موقعی که ما داشتیم روی فیلم کار میکردیم، من و حسین خیلی سعی کردیم از بداهه استفاده کنیم و در واقع دیالوگایی که خودشون بین خودشون هست، جوری که خودشون با خودشون صحبت میکنن.
یعنی دیالوگ نوشتن خیلی سخت بود برای اونها اگه میخواستن شما دیالوگا رو بنویسین؟
ببین ما دیالوگها رو داشتیم ولی اصلا با دیالوگها رو به دستشون ندادیم که حفظ کنن، چون دیدیم واقعا متفاوته مدل حرف زدن و سر صحنه یا قبل از خیلی صحنه های مهم رو از قبل تمرین میکردیم، اونا به داهه مثلا اون چیزی که ما میخواستیم و میگفتن. خیلی طبیعی تر می شد اینجوری. خیلی من احساس می کنم، حالا چون با عرقسقی با فیلم عرقسقی مقایسه می کنم، خیلی طبیعی تر می شد. مثلا ما یکی از شخصیت هایی که توی فیلم عرقسقی داشتیم رو بر اساس یکی از دوستانمون نوشیم که این آقا یه آقای همجنسگرا بود که خیلی خانوادش باش مخالفت کردن و دوستانش هم همینطور، و یه جایی بودش که دیگه به خودش تصمیم گرفت که گفت من اصلا میرم با یه خانم ازدواج میکنم، خسته شدم از این وضعیت که الان برام به وجود اومده. تازه تو شمال شهر زندگی میکرد. خب اصلا اون شخص الان توی تهران الان اگه شما بخواین فکر کنم خیلی همه چیز راحت تر و آسون تر شده بین جوان ها.
خانم حیدری، شما با این نسل ارتباطی دارید اصلا؟ یعنی فکر میکنید میتونید بینشون با این مختصاتی که حالا ازش صحبت میکنیم، به ویژه که شما اعتقادم دارید که در مورد نسل زد توی ایران خیلی همه چیز اگزاجره شده، ولی آیا واقعا بینشون میشه دوستی پیدا کرد، میشه باهاشون پیش رفت یا نه به هر حال این فاصله بهتر بگیم یه فاصله یه که فاصله یه دو جهانه، یا همون چیزی که خودشون میگن و خانم الان عطایی هم بهش اشاره کردن، دو تا زیست متفاوته؟
این که نسل های مختلف زیست های مختلفی هن، همیشه میگم این یه مسئله بوده که بوده، الان اگزاجره تر شده به خاطر وجود تکنولوژی 100%، و هر نسلی بالاخره یه سری تیک کلامای خودشو داشته، یه سری لغاتی رو داشته که خیلی بین خودشون پخش می‌شده. و راجب زبان انگلیسی من فکر می‌کنم که یکی از دلایلش شاید مهاجرت باشه. نسل پدر مادرهای ما اونقدری به مهاجرت فکر نمی‌کردن که نسل ما فکر میکنه، که نسل بعدی فکر میکنه. من خودم حتی توی نسل، حالا با کسی که خودم هم کلاسی و اینا بودم، حتی تو نسل ما خیلی زبان انگلیسی رایج نبود به اندازه، یعنی خیلی آبرد بودن، ولی اینقدری که شما الان میبینید که واقعا نسل زد همه تقریبا همشون به زبان انگلیسی مسلسن، اینطوری نبوده. ولی فکر میکنم یکی از دلایلش دقیقا همونطور که خامتایی گفتن این اکسپوژر توی رسانه است دیگه، که ما دقیقا این آقای فیلمی که میگن رو منم یه سری خاطرات خیلی دور از این شخص دارم که میومد و یه کیف پر از سی دی داشت.
شما خاطراتتون به کجا برمیاد؟ چه سالی بوده؟
من خیلی بچه بودم، من خیلی کودک بودم. مثلا این الان که گفتی فقط یه سری تصاویر خیلی دور من از این
چون اینا رو خودمون یادمون بود، حتی مثلا این صحنه های فیلم که میگفتن صحنه داره سرتون رو بکنین زیر لاب.
بله.
ولی برگردیم به این که من میخوام بدونم فاصله شما الان با، یعنی شما کجای نسل قرار میگیرید به نسبت نزدیکی؟
به ما میگن زلنیال، چون من 1995 هم خب ملنیال ها تا 1994 هن. بعد 1995 تا 2005 فکر میکنم نسل زده، و بین 1995 و 1997-98 یه نسلی هستیم، یعنی یه سری افرادی هستن که بین این دو نسلن، یعنی هم خاطرات نسل خیلی خاطرات دور از نسل قبلی رو دارن، هم کانکشن با نسل بعدی رو دارن.
یعنی یه جایی بین نسل ایگرگ و زد، یه جایی شما این وسط ها چیه دیگه؟
ملنیال ها و نسل زد، و من دقیقا وسط هم دیگه. من 1995 به دنیا اومدم، 74 هم، و دقیقا اون وسط هم، یعنی چون من یه برادر بزرگتر مخصوصا چون دارم، احساس میکنم که کانکشنم با نسل گذشته باز یکم بیشتر از هم نسلای خودم، همین قضیه فیلم ها، سی دی. من حتی هنوز VHS داشتیم، من هنوز خاطره VHS هم دارم، ولی باز خب تو مدرسه با نسل جوانتر بودم و دوستای خب نسل جوانتری داشتم، و این وسطیم دیگه ما معمولا. و چیزی که میگم واقعا از تجربه زیستی به نظر من میاد که وقتی که این تجربه به شما این اجازه رو میده که دسترسی داشته باشین با اینترنت به هر فیلم و هر سریالی که بخواین، خب استفاده میکنی ازش دیگه.
به هر حال ببین جریان رسمی که مثلا بیرون از ایران هم هست، نوع چیزی که پخش میکنه، محصول فرهنگی که پخش میکنه برای داخل، مثلا بخشش سریال ها یا مجموعه های تلویزیونی ترکیه، ولی مثلا شما میبینید در همین اروپا هم کی‌پاپ یک دفعه گل میکنه، همین رو در ایران هم به نوعی میبینید، یعنی گرایش
بله،
به این سمت. خب این ارتباطه
همه حفظ دارن الان که.
خب همین این ارتباطه چیه؟ چرا یک جای اینها مخرج مشترکشون یا میشه گفت آبشخورشون یا اون سرچشمه ها به هم میرسن، در صورتی که خب ما
بهکده جهانیه دیگه آقای زرگومی،
به خاطر اینستاگرام خیلی سریع همه چیز.
حالا فقط اینستاگرام هم نیست، فقط اینستاگرام هم نیست، تلگرام هست، همه این شبکه‌های
تیک‌تاک، بله همه اینا،
اینترنت وقتی که اومد گفتن ورلد واید وب، کسان بهش گفتن یه دهکده جهانی. چرا میگن دهکده جهانی؟ چون جهان رو به اندازه فاصله هر جهان، یعنی هر کشور و هر منطقه رو به اندازه کوچیک کرد که به اندازه یک دهکده باشه. یعنی وقتی یه اتفاقی، یه کسی، یک فردی توی آمریکا نشسته و یک تولید محتوا میکنه، ما الان بلاگرهای ایرانی رو داریم که تو آمریکا تولید محتوا میکنن، از داخل ایران براشون جنس میفرستن، اونا تبلیغ میکنن که از ایران بچه‌ها برن خرید کنن.
بله.
چرا این اتفاق قبلا نمیتونست شما اگه ایران رو ترک میکردی میرفتی دیگه نمیتونستی تبلیغات بگیری واسه ایران. در بهترین حالت میتونستی واسه همشهریای خودت تو همون شهری که داری زندگی میکنی تبلیغه حالا مسئله ایران انجام بدی.
با این محدودیتی که ایجاد میشه، اما این محدودیت نتونسته عملا کارساز باشه. خب چرا پس حکومت یا بخشی از حتی جامعه شناسان یا کسانی که مطالعات فرهنگی رو دنبال میکنن در ایران اینها رو نمیبینن تا لحظه بحران و حتی سعی میکنن که بله. جلوش مانع ایجاد کنن؟ چرا؟ و در شرایط مانع باز هم ما میبینیم که این اتفاق راه خودش رو پیدا میکنه میره، یعنی به هم وصل میشن. میدونین منظورم اینه. به هر حال میدونیم که اینترنت چه تأثیری میذاره، ولی همین اینترنت محدود میشه در ایران.
یه خواهد اقامه سوده، این قضیه همش برمیگرده به درآمد. شما الان فکر میکنین کسایی که دارن وی پی ان میفروشن تو ایران افراد خوشدل و خوشقلب هایی هن که بدون دارن زندگیشون رو ریسک میکنن با سر کل انداختن با جمهوری اسلامی و وی پی ان میفروشن؟ واقعا تو همون قضیه ماهواره هم همین بود، اگه یادتون باشه ماهواره هم خراب میکردن، میبودن میبردن بعد دوباره به خودشون میفروختن به مردم.
خب باشه، ولی اینو میتونیم به این سادگی، یعنی یک ساده سازی بکنیم که بخشش سوده و خب این افرادم اسیر افراد سودجو شدن، یعنی اینجوری رابطه هر رو بهش بپردازیم؟ آیا میشه اینجوری نگاه کرد؟
شدنش به نظر من بفرمی خواهمتش.
نه شما بگین من بعدش میگم.
من میخواستم بگم که مطمئنن انقدر ساده نیست، ولی شما اگه به حکومت‌های سلطه‌گر نگاه کنین، تمام این چرخه‌ها و بازی‌هایی که جمهوری اسلامی داره در میاره رو توی اونا هم می‌بینید. همین اتفاق توی چین هم افتاده دیگه، اون هم یک حکومت سلطه‌گر داره، همینطور توی عربستان یه حکومت سلطه‌گر داره. شما وقتی که با این حکومت‌ها نگاه می‌کنین همشون یه چیز مشترک دارن، اینا یک چیزی رو که مردم ازش استفاده میکنن و این افراد میدونن که مردم از اون قضیه استفاده میکنن، میان حالا به هر طریقی ممنوعش میکنن و بعد خودشون حداقل بخشی از اون درآمد و اون فروش رو دست میگیرن و مافیاش رو دست میگیرن.
خانم
ببینید اینستاگرام بله درسته محدود شده و حالا وی پی ان میفروشن برای که وارد اینستاگرام و تیک تاک بشن، ولی خب مثلا شبکه‌های ماهواره‌ای درسته بعضی وقتا پارازیت میندازن، ولی تو اونجایی که من دیدم خیلی در اختیار مردم بودن. یعنی من برای خودم خیلی جالب بود که چقدر مردم ساعت‌ها مثلا وقت میذارن پای بی بی سی یا ایران اینترنشنال
اونها محدودیتشون خیلی کمتره و جایی که به نظر من این حکومت اشتباهی از حالا اشتباهاتی که کرده یا هر چیزی اینه که اصلا مردم ایران توجهی دیگه به صدا سیما و برنامه‌های حکومتی ندارن. شاید بعضی سریالایی که مثلا چه می‌دونم توی پلتفرمایی مثل شیدا و اینا پخش میشه تماشا میکنن،
فیلمو با اینها رو میگید؟
بله بله، یا فیلمو یا شیدا یا اینا رو تماشا میکنن، ولی کسی دیگه صدا سیمای ایران رو تماشا نمیکنه و صدا سیما با اون عظمت و اون همه کارمند من متوجه نمیشم. یعنی اینا متوجه نیستن که کسی دیگه این برنامه‌ها رو تماشا نمیکنه و مردم یه برنامه اینترنتی یا یک برنامه توی اینستاگرام یا یک برنامه تو ماهواره رو ترجیح میدن به اون چیزی که اونا پخش میکنن. خب اینجا گسست ایجاد میشه دیگه، یعنی شناختی ندارن دیگه وقتی که هنوز دارن برنامه های تولید میکنن که هیچ کس تماشا نمیکنه.
اصلا کسی میخواد که بشناسه نسلی که در ایران داره رشد میکنه و این نسل بفهمه که چه تفاوت‌هایی داره با نسل قبل‌تر خودش یا با شرایطی که در اون زمان، به هر حال ما داریم در مورد نسلی صحبت می‌کنیم که به گفته شما یک بخشی از زندگیش در اینترنت داره می‌گذره و خب این اینترنت هم که محدود میشه باز تأثیر خودش رو نمیگذاره از این که مانع از این بشه که اون راه خودش رو نره. یعنی این مهمترین مسئله است دیگه، مقاومتی که این نسل میکنه در برابر محدودیتی که حکومت هر لحظه بله. سعی میکنه ایجاد کنه، حتی با محدود کردن پاتوقها یا جاهایی که اونها میتونن گرده هم بیان.
خب ببینید واقعا این حالا جمهوری اسلامی رو که من واقعا نمیدونم، ولی یک جامعه سالم، یک حکومت سالم باید بخواد که بشناسه نسل جوونش رو. یعنی این انگیزه یک حکومت سالم باید باشه. من فرض کنیم با عنوان یک فیلمساز یا یک نویسنده وقتی با این جوونها برخورد کردم، اصلا با خودم گفتم خدای من چقدر اینا ذهنشون باز هست، چقدر درست فکر میکنن، چه دوستی های عمیقی دارن. چرا ما یه فیلم راجع به دوستی ساختیم؟ برای اینکه من دائما میشینم این داستانایی که بچه‌ها تعریف میکنن، رفتم به همخونم کمک کردم، رفتم به دوستم کمک کردم، با دوستام رفتیم جمع شدیم، رفتیم ماسوله که آشغال جمع کنیم. من اصلا شوکه شدم، گفتم قدر اینها رو باید یه جوری دونست، یه جوری باید داستان اینها رو تعریف کرد. خب یک حکومت باید بخواد که نسل جوونش رو بشناسه و سعی کنه زندگی بهتری برای اونها فراهم کنه، نه اینکه جلوی اونها رو بگیره.
خب چرا خانم عطایی فکر میکنید که با وجود اینکه یک مثلا نوشته اینستاگرامی، یک پست اینستاگرامی بگیم مثلا، یا یک حالا تاثیرگذار مجازی اینفلوئنسر مثل مثلا همین افرادی که این روزها خیلی ازشون نام برده میشه، یا حتی مثلا یه مقدار اونورتر میریم یک یوتیوبر میتونه این تأثیری رو بگذاره که به قول شما تلویزیون ایران، تلویزیون حکومتی نمیتونه، نهاد رسمی نمیتونه، چه چیزی این وسط اتفاق داره میفته که عملا حکومت رو در حتی راستای تبلیغاتی که میخواد انجام بده ناتوان کرده؟ که من همین رو از خانم حیدری هم جویا بشم به نوعی.
خب به خاطر اینکه ببینین بچه‌ها تو اینستاگرام اینا رو فالو میکنن دیگه، علاقه‌مند هستن خیلی بهشون. هر پستی که بعضی از این بلاگرها میذارن همون لحظه کلی لایک میخوره، هر تبلیغی که میذارن کلی لایک میخوره و این نشون میده که به هر حال این بچه‌ها همون جوری که ایشون هم گفتن احتیاج به سرگرمی دارن. شما فکر کنین یه ایونت گذاشتن، همه میرن اون ایونت رو برای اینکه دلشون میخواد همون آدم رو ببینن که تبدیل به سلبریتی شده، که خیلی دوستش دارن، که تبدیل شده به یه شخصی که خیلی بهش اعتماد دارن و حرفاشو قبول دارن و همین که دور هم جمع میشن. این جایی که من میگم ایونت رقص سالسا گذاشته بودن، خب این خیلی جالبه، این همه آدم جمع شده بودن و لباس سالسا و کفش سالسا پوشیده بودن و اون آقایی که حالا بهشون درس میداد که خیلی معلوم بود همه این بچه ها اون آقا رو خیلی دوست دارن و فالوش میکنن. خب جالبه براشون دیگه، یعنی هیچ کدوم از این کسایی که تو صدا سیما هستن خب براشون دیگه جالب نیست. قبلا چرا؟ شاید بود زمان ما، من یادمه وقتی برنامه ساعت خوش اومد و چقدر ما این برنامه رو دوست داشتیم و عکس های این نصرالله رادش و همه اینا که چاپ میشد توی روزنامه، ما میرفتیم روزنامه ها رو میخریدیم و حتی مزاحمت برای آقای رادش ایجاد شده بود تو خیابون، دخترها مثلا دنبالش راه میرفتن. ولی این اتفاق دیگه الان به اون شکل نیست، بیشتر اومده توی اینستاگرام و برای شخصایی که معروفی که حالا بلاگرهای معروف این اتفاق میفته.
خانم حیدری، به نظر شما این اتفاقاتی که داره رخ میده در فضای مجازی، این دو فضایی شدن، حالا این شکلی که الان میتونیم بگیم که انگار ما با دو تا جامعه روبرو هستیم، همه چیز رو داره میبره که زیرزمینی کنه با وجود حکومتی که مانعش هست، و از طرفی خانم عطایی اشاره کردن به اعتمادسازی. خب ما معمولا اعتماد رو از طریق دیدار روبرو، از طریق روبرو شدن با چیزی به دست میاریم یا حسش میکنیم. این اعتماده شما فکر کردید که کجا ساخته میشه که خودش رو در این قالب نشون میده که وقتی که مثلا یک دعوتی صورت میگیره این نسل میرن اونجا، یعنی بسیج میشن، میرن در اون نقطه قرار میگیرن بدون اینکه اینها ارتباط به این شکل بگیم ارگانیک مشخصی با هم دیگه داشته باشن و پشت این هم یک نهاد رسمی نیست که خب به هر حال نهاد رسمی روشه، حالا بگذاریم از تصویری که حکومت در ایران از خودش ارائه داده، ولی اصولا خب اعتماد میشه کرد به یک نهاد، یک مرجع رسمی در بسیاری از جاها.
سر اعتماد باید بگم که شما وقتی یه نفری رو هی چهرش رو میبینین، ناخودآگاهی اعتمادی براتون شکل میگیره، انگار که اون آدم رو میشناسین، مخصوصا اگه اون آدم هر بار که شما دیدینش با این فرمت که داره توی دوربین صحبت میکنه، این حس رو به شما داده که اون داره با شما صحبت میکنه رو در رو. و افراد، حالا کسایی که خارج از به عنوان فالوور هستن و دعوت رو میگیرن، خب این حس بهشون دست داده شده که خب این آدم رو میشناسن، چون بارها این آدم رو روی گوشیشون دیدن، باهاش حالا اگه تونستن مسیج دادن، صحبت کردن، کامنت گذاشتن براش، یه حس آشنا دارن به اون فرد. و اینکه چطور اون فرد این اعتماد رو میکنه به فالووراش، این رو من نمیدونم، هنوز واسه من هم سواله. اما بدترین چیزی که به نظر من اتفاق افتاده و این شکاف رو خیلی زیاد کرده، این دو قطبیگری رو خیلی زیاد کرده، یک مبحث الگوریتمه. یعنی حالا رسانه از همیشه بوده، حالا به هر شکل و فرم و به حالتهای مختلف رسانه همیشه وجود داشته، اما الگوریتم یک چیز جدیده، یک مبحث جدیدیه که به وجود اومده و به شما رو وارد یک اکوچمبر و یک حبابی میکنه. و این به نظر من اون شکاف رو عمیق‌تر و عمیق‌تر میکنه، چون به شما این باور رو میده که شما فقط وجود داره و وجود دارید و فقط باورهای شماست که غالبه و همه فقط مثل شما فکر میکنن. و این خیلی حالا شکل‌های مختلفی بهش میده که یکی از اون افکت هایی که داره، تأثیر هایی که داره، دقیقا وقتی نشون میده که یک ایونتی به وجود میاد که بیایم بریم تو خیابون حالا یک کاری رو بکنیم یا یک فعالیتی رو انجام بدیم، چون این باور برای شما به وجود اومده که او این باور من تنها نیست و من فقط باور منه که غالبه، الان همه مثل من فکر میکنن، هر کسی رو که میبینم توی اینستاگرام مثل من فکر میکنه، این رفتن به این ایونت ها رو برات آسان‌تر میکنه و اعتماد بیشتری رو برات ایجاد میکنه.
خانم عطایی، یک سوالی که همیشه هست اینه که وقتی در مورد اینها صحبت میشه، اگر نگاه بکنیم گفتگوهایی که انجام میشه، ما شاهد این هستیم که یا به طرز عجیبی از نسل زد یک تافته جدا بافته ساخته میشه که قابل قیاس اصلا با نسل‌های قبل از خودش نیست، و یا اینکه از اون ور بوم میافتیم چنان شروع میکنیم به انتقاد کردن از این نسل که حالا این رو میشه بیشتر دید در طیف اصولگرایان در ایران، تندروها که اینها بی‌هویتن، اینها هیچ انگیزه ای ندارن و مسائلی که حتما خودتون بارها دیدید دیگه، اتهام هایی که بهشون میشه وارد میشه. واقعا تصویر واقعی چیه؟ آیا میشه یک تصویر واقعی بدون اغراق قابل لمس از این نسل داد؟ آیا این نسل همون نسلیه که فقط میتونه جواب افرادو بده، رک صریح و به نوعی هم حکومت با شیوه های خودش که 4 دهه استمرار داده بهش نمیتونه به نوعی حریف این نسل بشه؟
من حالا به هر حال با توجه به اون ارتباطاتی که داشتم میتونم صحبت کنم با در واقع کسایی، جوانهایی که دیدم و با کسایی که صحبت کردم، یه تصویر کلی دادن خیلی سخت هستش. به نظر من واقعا تصویری که از این نسل اگر بخوایم بگیم که واقعا برای من جالب بود که چقدر اینا این راحت بودن، این دوستیایی که دارن، مهمونیایی که حتی یک مهمونی ساده رو سعی می‌کنن خوب برگزار کنن، علاقه شون به فشن، علاقه شون به بهتر زندگی کردن، و البته خب گاهی اوقات افسرده میشن ولی باز سعی می‌کنن، خیلی سعی می‌کنن، تلاش می‌کنن که بهتر زندگی کنن. این برای من خیلی جالب بود. مثلا دارم میگم یک جشنواره برگزار شد، جشنواره شکسپیر و چخوف که تابستون پارسال برگزار می‌شد و خیلی از همه شهرستان‌های مختلف اومده بودن، بازیگرایی که کارشون منتخب شده بود و اومده بودن کارشون اجرا می‌کردن و دوستانشون هم همراه اونا اومده بودن. اینقدر صحبت کردن با اینها برای من جالب بود. کسایی که از بندرعباس اومده بودن با دوستشون که اونجا اجرا داشت، اینکه شما فکر کنید یه کسی اینقدر شوق و ذوق داره که کار خودش رو میفرسته و حالا با دوستاش از بندرعباس میان تهران که این دور هم باشن و این اجرا رو ببینن. من احساس میکنم خیلی تلاش میکنن، خیلی سعی میکنن که بهتر باشن و بخوان بهتر زندگی کنن با امکاناتی که خیلی خیلی کمتر حتی از زمان ما شده. ولی خب حالا چقدر این مسائلی که حالا همه پیش اومده، جنگ و تحریم و فشارهایی که روشون از طرف خانواده و حکومت هست، چقدر حالا این مسیر براشون آسمون میشه، اون دیگه حالا بعد ببینیم چی میشه.
خانم حیدری، وقتی ما از این نسل صحبت میکنیم، خب ما در مورد یک وهله زمانی داریم صحبت میکنیم دیگه. متولدین مثلا یک سالی تبدیل میشن مثلا به نسل زد، حالا به نسلهای دیگه. خب این متولدین که صرفا همه قرار نیست که سکولار باشن، قرار نیست که همه ضد حکومت باشن. اونهایی که در این وهله زمانی به دنیا اومدن اما به هر حال گرایش های سیاسیشون، شکل زیست اونها متفاوته، نزدیکشون میکنه به حکومت، اونها کجا قرار میگه؟ اونها دیگه نسل زد به حساب نمیان، چون اون ارزش هایی رو که ما در مورد نسل زد ازش صحبت میکنیم و به عنوان شاخص میشناسیم و در موردش بسیاری از جامعه شناسا دارن حرف میزنن، خب اون ارزش ها رو شاید نشه اطلاق کرد به اینا. ما تکلیفمون با اینها چیه؟ اونها رو کجا باید قرار بدیم؟ آیا شما تا به حال فکر کردین به این؟
نسل زد و کلا این نسل بندی ها یک سری تجربیات زیستیه که یه حالت جامعه طوری داره، یعنی برای همه اتفاق افتاده. مثل اینکه آبا توی زمان پدر مادر ما خیلی معروف بود، گوگوش برای پدر مادر ما خیلی الگو بود، خب خوبصوره بود.
برای الان برای نسل
برای
شما نیست.
الان هم هست. اتفاقا میخواستم اینو بگم که الان هم هست. خانم گوگوش.
من نمیگم نیست، من دقیقا حرفم همینه، دارم میگم خب ولی مثلا اون تایمی که خانم گوگوش هم بازیگری میکردن هم خوانندگی میکردن، مثلا اون موقع میرفتن کاباره و مردم میرفتن کاباره صف میبستن، میرفتن اینشون هم نزدیک ببینن، امضا بگیرن، پوسترشو داشتن، هیچ کس براش مهم نبود. یعنی این تجربه این هستش که شما رو بتونه از هم جدا کنه برای باورهای سیاسیتون. خب این دیگه میره یک حالت یک بحث دیگه ای رو به نظرم، اصلا این باور سیاسی توی جنریشن و این تقسیم بندی نسل ها جا نداره، به علت اینکه تقسیم بندی نسل ها به صورت خالص بر پایه تجربیات زیستیه که غالبه توی اون نسل و تقریبا همه نسل ملنیال هممون باب اسفنجی نگاه کردیم، هممون
یا مثلا عمو فیتیلیا یک نوستالژیه که همه ما داشتیم، یا کاست یه نوستالژیه که همه داشتیم. این
شما هم نوستالژیشو داشتین کاستو؟
آره
جالبه.
اون قدم دیگه ما جوون نیستیم.
آره چون کاست فعال دوره ما بود. هم این جمع
بله
میشد.
دوره ما بود.
خودکار و خودکار بیک و کاست با هم پیوند عمیقی داشتن.
ویدیو کاست و مثلا خب واسه لذت اینو شاید فنک شاید کاست رو نشناسه، ولی 100% یک کارتونی که حالا توی اون تایم خیلی معروف شده همه داشتن. حالا کسی که بیشتر کانسرواتیو یا کسی که بیشتر میاد سمت چپ یا راست یا هر چی توی باور سیاسیش، هیچ تأثیری روی این تجربه زیستیش نداره که هممون با بسنجی نگاه کردیم. متوجه منظورم میشین؟ این نسل بندیه از همیشه از یک کیبورد و یک تکنولوژی یا یک اتفاقی میاد. مثلا میگن نسل تلویزیون، نسل کسایی که اولین بار تلویزیون رنگی، مثلا با تلویزیون رنگی بزرگ شدن، هیچ وقت نمیفهمن مثلا تلویزیون سیاه‌سفید چه شکلی بوده. نسل کسایی که با تلویزیون LCD بزرگ شدن هیچ وقت نمیفهمن. مثلا این یه تجربه زیستیه که اون نسل و همشون رو به هم وصل میکنه.
یعنی شما معتقدید که فارغ از این که مثلا یک نفر در یک خانواده مذهبی به دنیا میاد، حالا با دعا و با جمع کران رفتن و اینها بزرگ میشه، اون هم میتونه در کنار همون کسی قرار بگیره که مثلا حالا ما میشناسیمش به این واسطه که گرایش داره به بخشی از پدیده های روز مثل فرهنگ، چون اون هم میتونه به اون پدیده ها گرایش داشته باشه، ولی مثلا به فرهنگ غرب گرایش داره، کی‌پاپ رو دنبال میکنه، یا مثلا حالا با سریال های ترکی، مجموعه ترکی هم حال میکنه.
من پرسیدم که کسی که نسل زد این رو داره یا نداره. من گفتم نسل زد کلا این نسل بندی از اینجا میاد که یه تجربه زیسته که همه دارن، فارغ از اینکه یک حالت تکنولوژی داره، یک حالت یک کیوردیه که اون نسل تجربه کرده و توی نسل قبل این نبوده.
من متوجهم. من میخوام اینو جوابشو بگیرم، چون داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم، با یه جمع‌بندی هم از شما داشته باشم. خانم عطایی، میخوام بدونم که اون آدم ها کجا قرار میگیرن؟ اونها هم به هر حال توی این وهله زمانی به دنیا اومدن دیگه، اونها کجا قرار میگیرن؟ آیا ما میتونیم جایی براشون مشخص کنیم؟
نسل زدن مشخصا، ولی اگه توی اون سال به دنیا اومدن که توی نسل زد قرار بگیرن، خب اونام نسل زدن. و اینکه توی خانواده مذهبی بزرگ شده، خب اونم مدرسه رفته و بالاخره 4 تا بچه رو دیده دیگه. شاید نشنیده باشه، شاید آهنگ کی‌پاپ رو دوست نداشته باشه، ولی میدونه چیه. شاید مثلا مامان معلمش بگی کی‌پاپ، شاید ندونه چیه، ولی به یه بچه که حالا حتی توی خانواده خیلی مذهبی هم بزرگ شده، چون تو مدرسه بالاخره یه همکلاسی داشته که اون کی‌پاپ گوش می‌کرده، میدونه چیه. متوجه میشین منظورم؟
متوجه شدم. خب فرصت زیادی نمونده یک جمع‌بندی از آنچه گفتیم داشته باشیم. خانم عطایی، از شما بشنویم پاراگراف آخرتون رو در 1 دقیقه تا 1.5 دقیقه.
من فقط در آخر فقط دلم میخواد اینو بگم که امیدوارم اتفاقای خوبی برای این نسل بیفته و خیلی خیلی دوستشون دارم. یعنی این بچه هایی که من باشون آشنا شدم پارسال و هنوزم باشون در ارتباط هستم، اصلا خیلی خیلی دلم میخواد که آینده خوبی داشته باشن. و من به شخصه احساس میکنم وظیفه همه ماست که تلاش بکنیم برای این نسل که زندگی بهتری داشته باشن، به خصوص که ایرانیان خارج از کشور خیلی زیاد هستن و این امکان رو دارن که به این نسل کمک کنن.
و خانم هیدر، از شما بشنویم در تقریبا 1 دقیقه، خیلی کمتر از 1 دقیقه، اگر جمع‌بندیت رو بگید.
جمع‌بندی من اینه که اگر ما به عنوان نسل جدید شجاعت بیشتری داریم و صدامون بلندتره، واقعا باید تشکر کنیم از نسلی که برای ما مادر پدرهایی بودن که خودشون اون مدل از تربیت رو نداشتن و یه تربیت کاملا متفاوتی داشتن، ولی برای ما این فضا رو فراهم کردن که بتونیم صدامون رو بلند کنیم.
ممنون از شما که این برنامه رو دنبال کردید. مانند همیشه میتونید با من در تماس باشید از طریق اینستاگرام خودم محمد آندرلاین زرقامی و سپاسگزارم از میهمانان این پاراگراف اول، کستیل هیدری کنشگر اجتماعی که از هلند ما رو همراهی میکرد و مریم عطایی فیلمساز که از اسپانیا همراه ما بود. خانم هیدری یک اشاره‌ای داشت به نسل قبل و راهی که اون نسل هموار کرد برای نسل امروز، پس بگذارید پایان بخش پاراگراف اول یک ترانه باشه با کلام روزبه بمانی و اجرای کاوه یغمایی، نسل سوخته.
یکی جای دست و پاهاش دادنش چند تا ستاره، یکی اون ستاره هارم جای دست و پاش نداره، یکیمون شد پاره پاره، یکی مونده نیمه کاره، یکی برگشته تو سنگر استخوناشو بیاره.